صفحه 146. آزادی همواره کانون الهام و آرمانها و آرزوهای من بوده است. هرگز از تعهد و الزام سرپیچی نکرده ام، گرچه سالهای زیادی را با برنامه ای که دیگران برایم تعریضی کردند سپری کردم. در همان حال بی وقف خواسته ها و مقاصد خود را کانون توجه قرار دادم. آزادی را هرچند اندک با دل و جان متبرک کردم و هیچگاه درباره آنچه نداشتم اظهار تأسف نکردم. و در تمام این مدت در هر گامی که به جلو بر می داشتم پول محور و تعیین کننده نبود. هرگز به خاطر دستمزد بیشتر مترصد کار تازه نبودم. با وجود این هر کار موفقیت آمیز پول بیشتری برایم به ارمغان آورد. وفور نعمت و انجام کاری که به آن عشق می ورزید. برای دستیابی به وفور و فراوانی باید به کاری بپردازید که از آن لذت می برید. اشتغال به کاری که دوستش دارید سنگ زیربنای فراوانی در زندگیتان محسوب می شود. رابرت لویز استیونسون در سال 1882 فراوانی را این گونه توصیف کرد: اگر انسان بدون توجه به کسب موفقیت و شهرت به کارش عشق ببرزد، خداوند خطاب به او خواهد گفت: من دوست دارم تو را که بدون کوچکترین چشم داشت از آرمان و ایدئال خود پیروی می کنی. در آفرینش جهانی سرشار از شادمانی و فراوانی تو را یاری می کنم. فراموش نکنید که روزهای ما حرکت و یا جریان ارزشمند زندگی ماست. بسیارند افرادی که دل در گروه کار خویش ندارند و در باطلاق عدم تحرک فرو رفته و رکود شدیدی را بر زندگی خود حاکم کردند. این کسان تنها مترصدند که تعهدات مالی خود را انجام دهند و به گونه‌ای چرخ زندگی را به جلو برانند. اگر شما نیز در صدد هستید که با انجام کارهایی که از آن بیزارید، بدهکاری ها و تعهدات مالی خود را تأمین کنید و مدام به آنچه بیزارید میاندیشید، در حقیقت یک سوم از عمرتان را مقر و مرکز افکار منفی قرار داده اید. از آنجایی که هر آنچه کانون توجه قرار گیرد بس و توسعه خواهد یافت، دیری نمی پاید که منفی گرایی بر زندگیتان حاکم شده و شما به طور ناخودآگاه منتظر کمبود و تنگنا و دیگر مسائل زندگی خواهید بود. به هر حال اگر در تمام طول روز به انجام کاری سرگرم هستید که دوستش ندارید، تردید نکنید که کار و فعالیت شما از ذهنیت کمبود و تنگنا سرچشمه می گیرد. راستی چرا بعضی مردم در تمام طول عمر به کاری می پردازند که به آن علاقه ای ندارند؟ پاسخ آن است که این کسان به جای وفور و فراوانی به کمبود و تنگنا اعتقاد دارند. آنان برای توجیه عقیده خود به دستاویزهایی از این دست اشاره می کنند. برای اشتغال به کار مورد علاقه‌ام پول و سرمایه کافی در اختیار ندارم، یا از عهده انجام کاری که دوست دارم بر نمی آیم، و یا چاره ای ندارم، به هر حال باید تعهدات مالی خود را انجام دهم و کار و حرفه دیگری را نمی شناسم. دستاویزهای بالا جملگی این معنا را می نساند که نعمت‌ها و موهبت‌های عالم هستی برای گذران زندگی بشر محدود است و به لحاظ این کمبود و تنگنا افراد ناگزیرند برای تامین نیازهای زندگی حرفه خود را بدون توجه به میل باطنی خیش برگزینند. با وجود این هرگاه به درک این نکته نایل آیید که هر آنچه کانون توجه قرار گیرد بسط و توسعه می‌یابد، اندک اندک به این پندار باطل واقف خواهید شد که برای گذران زندگی و پرگردن شکاف‌های آن ناگزیر نیستید به انجام کاری تن در دهید که از آن بیزارید. عدم دلبستگی به کار موجب می شود که نیروی شما به گرایش ها و اعتقادهای منفی متمرکز شود و در نتیجه نفرت و انزجار بر تمام شؤونات زندگی شما حکم فرمایی کند. خوشنودی و رضایت خاطر تنها زمانی میسر می شود که با خود رک و رو راست باشید. صداقت بدان معناست که حال و هوای درونی و بیرونی شما در حال تعادل و توازن باشد. اگر از کسب و کار خود بیزارید و یا نسبت به آن بی تفاوت، از نظر علوم ماوراء طبیعه ضرر و زیان شما اجتناب ناپذیر خواهد بود، زیرا رفتاری که توسط جسمتان انجام می دهید با هوش و خرد شما در قلمرو و اندیشه ناهماهنگ و ناسازگار است. در نتیجه پس از مدتی گرایش به کمبود و نداری در ذهن شما توسعه می یابد. چرا؟ برای اینکه حس می کنید موجودی ناقص هستید. بخش ناقص وجودتان همان چیزی است که ما آن را کمبود و تنگنا تفسیر می کنیم و به طور مداوم موجب گسترش فقر و نداری می شود. در حقیقت کمبود و تنگنا به یک حلقه شیطانی مبدل می گردد که راه گریزی از آن میسر نیست، مگر اینکه به کاری که در زندگی بیش از هر کار دیگر به آن عشق می ورزید بپردازید و یا به کار کنونی خیش عشق بورزید. دست به عمل بزنید بدون توجه به اینکه به چه کاری اشتغال دارید و شرایط استخدامی شما چگونه است. هر که هستید، در هر کجا و در هر وضعیت زندگی، هر روز به انجام کاری سرگرم هستید. این روزها می تواند مایه و مولد فراوانی باشد و یا شما را به سوی فقر و نداری سوق دهد. رهنمودهای زیر شما را در دستیابی به کار مورد علاقه تان یاری خواهد کرد. 1. مقاومت خود را در برابر انجام کاری که دوستش دارید از نو بررسی کنید. در وهله نخست قصد داشتم این حرکت را مخاطره‌جویی توصیف کنم، اما به اعتقاد من آغاز کردن کاری که به آن علاقه‌مند هستید الزاماً پر مخاطره نیست. اگر شما آن را خطر کردن بنامید، مفهومش آن است که می‌بایستی جرأت و جسارت ایجاد تغییر و تحول را در خود پدید آورید. در این حال به تدریج که در قلمروی هوشیاری گام برمی‌دارید، به این نکته پی می‌برید که خطر کردن جز اندیشه چیز دیگری نیست. اندیشه‌ای که شما را متقاعد کرده است که انجام آن کار به سادگی میسر و عملی نیست. به جای اندیشیدن به کلمه خطر که زاییده ذهنیت کم بود و نداری است، با خود بگویید به طور قطع این اقدام عالی و رضایت بخش از آب در می آید. یقین دارم که هر چیزی که برای پیشبرد امور زندگیم بدان نیاز دارم در دسترسم قرار خواهد گرفت. مقاومت شما در برابر انجام آنچه دوست دارید الزاماً ناشی از گرایش های شما به کم بود و نداری نیست، بلکه ممکن است از این اعتقاد نشأت گیرد که کار و بازی در واژه‌نامه انسانیت دو مقوله جداگانه است. ما از کودکی به این اندیشه خو کرده ایم که کار دردناک و طاقت فرسا و بازی با سرگرمی و شادی توأم است، حالان که الزاماً این گونه نیست. فرض کنید که شما به کاری که بیش از هر کار دیگری به آن عشق می‌ورزید سرگرم هستید. این کار ممکن است نقشه کشی، ترانه سرایی، مهندسی، گلفروشی و یا هر چیز دیگر باشد. کاری که بیشترین لذت را برای شما فراهم آورده و در کنارش خود را هدفمند و پرمعنی حس می‌کنید. چند لحظه بیاندیشید و ببینید که چه کاری است که وقتی آن را به پایان می‌رسانید از احساس مسرت و رضایت سرشار می‌شوید و بدون هیچ علتی در جوش و خروش و تب و تاب هستید. گویی با خستگی بیگانه اید و گذشت زمان را ابداً حس نمی کنید. این حرفه را به هوشیاری خود فرا خوانید و از تعقیب و پیگیری این کانون خیر و برکت دمی غافل نشوید. این نکته را نیز از یاد نبرید که قدرت بیکران آفرینش در دست های یکایی که ما آرمیده است و با به انتخاب خیش با بنبست مواجه می شویم. یقین بدانید که اگر با توسل به قوه تجسم خود را در حال انجام کاری که به واقع دوستش دارید مشاهده کنید و اگر این آرمان را در بالاترین نقطه ذهنتان ثبت کنید، به طور قطع روزی این تصویر به صورت واقعیتی عینی جلوه‌گر خواهد شد. به احتمال زیاد شما در دوران نوجوانی حرفه خیش را انتخاب کرده اید و پس از آموزش لازم و یادگیری فوت و فن آن اکنون به این کار اشتغال دارید. حال به این پرسش پاسخ دهید که آیا درست و منطقی است که همچنان به کاری بپردازید که فردی 18 یا 20 سال پیش آن را برای شما برگزید؟ آیا اکنون حاضرید درباره حرفه خود با نوجوانی 18 ساله مصلحت جویی کنید؟ ادامه دادن به انجام کاری که از آن بیزارید، دیر یا زود، کم بود و ندارید در زندگیتان گسترش خواهد داد و تا وقتی مایل نباشید ذهن خود را به کار دلخواهتان معطوف کنید، راهی برای گریز از این تله در اختیار نخواهید داشت. همین امروز دست به کار شوید و یا دست کم ذهنتان را به کار ایدئال خیش معطوف کنید. هرچه بیشتر به کار مورد علاقه خود توجه کنید، این ذهنیت بزرگتر می شود و بیشتر ریشه می دواند. به تقریب تمام افرادی که زندگیشان از وفور فراوانی لبریز بوده و من از آنان در این کتاب نام برده‌ام، از این آمادگی برخوردار بودند که برای دستیابی به حرفه ایدئال خود را به هر آب و آتشی بزنند. این کسان نیز کسب و کاری را که با آب و هوای روحی آنان سازگار نبوده رها کرده و تمام هم و غم خود را به حرفه دلخواه خیش اختصاص دادند. برای آفرینش زندگی دلخواه هیچ محدودیتی وجود ندارد. آنچه محدود است، عزم راسخ برای به فعلیت درآوردن آن است. حراس شما برای فعالیت در حرفه‌ای که با آن عشق می‌ورزید، مبتنی بر این عقیده است که با رها کردن کار کنونی، درآمد جاری خود را از دست می‌دهید و از عهده پرداخت مخارج روزمره و برآورده کردن مسئولیت‌های خانواده عاجز خواهید شد. خیر، هرگز چنین نیست. اگر از هر فرصت برای پیگیری آمال آرزوهایتان سود ببرید، از هر حیث مورد حمایت افرادی که به واقع دوستتان دارند قرار خواهید گرفت. اگر تا کنون وظایفتان را بیکم و کاست به مرحله اجرا گذاشته اید، دلیلی ندارد که ناگهان به فردی تبدیل شوید که از انجام این مسئولیت ها سرباز می زند. به علاوه چه بسا شیوه کنونی زندگیتان عهده‌دار بخش عمده هزینه ایست که ناگزیر برای تأمین آن به کاری بی انگیزه و کسالت آور تندر داده اید. اگر ساده زیستی در پیش گیرید، شاید بتوانید میزان قابل توجهی مخارج و مسئولیت‌های خود را کاهش دهید. اجازه دهید که کسب و کار دلخواهتان به عنوان مایه و محرک اصلی مغز و افکار غالب و مسلط باشد. شما را به سوی شرایط و قوای مختلف رانده و به آمال آرزوهایتان رامه عمل بپوشاند. تحت تسلط کار ایدئال چنان از انرژی سرشار خواهید شد که حاضرید برای راه اندازی کسب و کار دلخواه به آن سوی کشور و حتی بخش دیگر جهان سفر کنید. من با افراد زیادی که ناگهان تصمیم گرفتند زندگی سرشار از استرس خود را تغییر داده و در تعقیب رویاهای خیش به کار مورد علاقه ایشان بپردازند گفتگو کرده ام. بیشتر آنان برای ایجاد این تغییر خود را به هر آب آتشی زدند و در این راستا از جان خود نیز دریغ نکردند. حراس شما از اشتغال به کاری که با آن عشق می‌ورزید از کمبود بصیرت و روشنبینی سرچشمه می‌گیرد و چیزی نیست به جز افکار حراسول آلود که میتوان آن را تغییر داد. 2. اگر در برابر تغییر حرفه خیش مقاومت می‌کنید، دست کم عشق ورزیدن به آن را سرلوحه اعمال خود قرار دهید. ضرب المثل کوتاه و مختصر در فلسفه زن پیام مرا در این زمینه این گونه جمع‌بندی می‌کند. پیش از رسیدن به مقام روشنبینی، هیزم بشکن و آب بیاور. پس از رسیدن به مقام روشنبینی، هیزم بشکن و آب بیاور. هیزم شکستن و آب آوردن وظیفه توست. روشنبینی با فعالیت‌های روزانه شما چندان مرتبط نیست، بلکه به طرز تلقی شما از این فعالیت‌ها ارتباط دارد. در هر صورت، به تعبیر فلسفه زن، هیزم شکستن و آب آوردن به هر شکل ممکن وظیفه شماست. افراد بصیر و روشنبین هیزم و آب را و اقبال نامساعد خود را لعن و نفرین نمی کنند. یک کار بی جاذبه و خسته کننده در صورت تمایل و آمادگی انسان می تواند به کاری دلخواه و هیجان انگیز تبدیل شود. لزومی ندارد که شما از کسب و کارتان و یا هر کاری که به مرحله اجرا می گذارید بیزار باشید. نفرت و انزجار در ابتدای امر یک حالت ذهنی است و به انتخاب شما از افکار نفرت انگیز ناشی می شود. اجبار به تمیز کردن توالت، تعویض کهنه بچه 20 بار در روز، زندگی در سلول زندان، جمع‌آوری زباله و یا حضور در جلسه بی حاصل که تمام اوقات روز را اشغال می کند، هرگز موجب نفرت نمی شود. از نظر روانشناسی، نفرت و انزجار محصول روح آدمی است و هرگز تابع شرایط جهان بیرون نیست. اگر تصمیم دارید که به فعالیت کنونی خیش ادامه دهید، نگرش خود را نسبت به آن کار تغییر داده و از این طریق راه وفور فراوانی را به زندگی خیش بگشایید. شما می توانید با توسل به دیدگاه به کلی متفاوت کار بی جاذبه خود را به کاری دلپذیر و دوست داشتنی تبدیل کنید. خانم جوانا که نوشته های مرا ویرایش می کند، در گذشته مهماندار هواپیما بود. او به پیروی از رهنمودهای من، ضمن اینکه لباس ویژه خود را به تن داشت و به مسافران خدمت می کرد، تمرین های ذهنی مرا به کار برد. چندی نگذشت که به کارش علاقه‌مند شد و این در شرایطی بود که بسیاری از همکارانش هنوز حرفه خود را ناخوشایند و کسالت آور می خواندند. او عشق ورزیدن به حرفه اش را پیشه کرد و با تغییر دیدگاه است از شر احساس تلخ و گزنده کارش رها شد و در نتیجه توانست به مسافران نیز خدمات بهتری عرضه کند. به هر حال او در تمام مدت اشتغال به این کار ترجیح داد که به با توسل به تمرین‌های ذهنی عشق و محبت را جایگزین نفرت و انزجار کند و به تغییر فلسفه زن هیزم بشکند و آب بیاورد. آفرینش عشق و محبت و جایگزینی آن با نفرت و انزجار کاری آسان است و هرگز به استعداد و نبوغ نیازی نیست. بنابراین اگر میل و رغبتی نسبت به حرفه خود حس نمی کنید، دو راه پیش رو دارید: یا با ایجاد یک تغییر و تحول عمده و تحمل خطرات میان راه کاری را که بیشترین رضایت را در شما پدید می آورد آغاز کنید، و یا با توسل به تمرین‌های ذهنی دیدگاه خود را نسبت به حرفه خود تغییر داده و شرایط کاری خسته کننده و خفقان آور را به وضعیتی لذت بخش و هیجان انگیز تبدیل کنید. چه بسا بتوانید با ارائه خدمات بیشتر به دیگران رضایت باطنی خود را فراهم آورده و نگرشتان را نسبت به حرفه کنونی خیش تغییر دهید. بدون توجه به اینکه تا چه اندازه متقاعد شده اید که وضعیت شغل و زندگیتان عادی، کسالت‌آور و یا نفرت انگیز است، قدر مسلم آن است که این احساسات ناشی از افکاری است که به اختیار شما در ذهنتان آشیان دارد. زیرا بسیارند افرادی که به حرفه شما اشتغال دارند و از احساسی شاد و رضایت بخش نسبت به آن برخوردارند. هر هفته وقتی یک بانوی زیبای چینی برای نظافت به خانه ما می آید، دیگر بار درستی این موضوع بر من آشکار می شود. او به کارهای اشغال دارد که از نظر دیگران سخت و طاقت فرساست. با وجود این، هنگام انجام کارهای سنگین مدام می خندد. او گاه دست از کار می کشد و با بچه ها بازی می کند. برای آنان هدیه می آورد و به هر صورت شادی و نشاط را با کاری که انجام می دهد در هم می آمیزد، به طوری که حضورش در بیان ما یک موهبت تلقی می شود. هر بار که او را می‌بینم به این نکته می‌اندیشم که تمیز کردن خانه می‌تواند برای فرد سخت و اندوهبار باشد و یا به شادمانی او بیانجامد. هیچ کسب و کاری به خودی خود موجب تضعیف و تحلیل روحیه نمی‌شود. افکار ضعیف و منفی مسبب این وضعیت است. 3. با تعریفی تازه از چیزهایی که با آن مخالفید، راه وفور و فراوانی را به روی خود بگشایید. هر چیزی که در برابرش ایستاده اید شما را از دستیابی به وفور نعمت باز می دارد. هر چیز. تصمیم بگیرید که به جای روش منفی زندگیتان را به شیوه مثبت به جلو برانید. اگر با جنگ و تروریسم مخالف هستید، مخالفت شما به این مسئله دامن می زند. در حقیقت شما ناخودآگاه با عقیده خود در تضاد و تقابل هستید. جنگ و ستیز با هر عنوان جز کمبود و تنگنا ترجمی ندارد. پس به جای اینکه با جنگ و تروریسم مخالف باشید، در راه آفرینش صلح و صفا بکوشید. به مجرد اینکه در جهت ایجاد صلح و دوستی کوشش به خرج دهید، افکار و در نتیجه اعمالتان را در آن مسیر هدایت خواهید کرد. بدین سان به جای اینکه مخالف چیزی باشید، به سهولت به فردی صلح‌جو تبدیل می‌شوید. به محض اینکه افکارتان به چیزی که دوستش دارید معطوف شود، آن چیز در زندگیتان بست و توسعه خواهد یافت. به عکس، هر آنچه را که تمایل دارید در برابرش ایستادگی کنید، خلق و خوی شما را به ستیزه‌جویی سوق داده و نفاق و اختلاف عقیده را در آگاهیتان توسعه می دهد. این اصل درباره کار و حرفه شما نیز قابل اطلاق است. اگر مخالف مدیرتان هستید، به طور قطع ذهنتان را به خصوصیاتی از او که ناپسند می دارید متمرکز کرده و این صفات را در ذهنتان بست و گسترش بخشیده اید. با همین منطق هرگاه ذهنتان را به ویژگی‌هایی از کارتان که دوستش ندارید متمرکز کنید، آن جنبه‌ها مایه و محرک اصلی مغزتان شده بست و توسعه می‌یابند. به شما توصیه می‌کنم که این فلسفه نیرومند را به خوبی درک کنید. هر چیزی که با آن به پیکار برخیزید در برابرتان سفارایی خواهد کرد. نقطه نظرهای مخالف می تواند در قالب کلمه ها و عبارت های مثبت بیان شود و از شما یک حامی و پشتیبان بسازد. اگر گفتار تلخ و گزنده خود را به الفاظ شیرین و حمایت کننده ای تبدیل کنید، ذهن خود را به نیروی بالقوه متمرکز کرده و اوضاع و شرایط را به گونه ای مثبت متحول می کنید. هرگاه این فرایند درست اجرا شود و جا بیفتد، به زودی در می یابید که آنچه مرکز توجه شما قرار می گیرد بست و توسعه می یابد. به جای ابراز تنفر نسبت به بیسوادی و ایستادگی در برابر آن، در کنارش قرار بگیرید و برای رشد و توسعه سوادآموزی همت کنید. به جای مخالفت با مواد مخدر و پیوستن به نیرویی که با این معضل مبارزه می کند، جوانان را در کشف شیوه های مثبت و متعالی و در طریق دستیابی به رفاه و لذت و برکت یاری کنید. اگر ما نوجوانان را در اتخاذ تصمیم های مثبت و سازنده یاری کنیم، سرانجام روزی خواهد فرا رسید که فروشندگان مواد مخدر با مشتریان محدودی روبرو خواهند شد. به جای مخالفت با خط مشی شرکت خود، طرفدار اصلاح آن باشید. به جای ایستادگی در برابر خشم و غضب همسرتان، با ملاتفت و متانت وی را در توازن احساساتش یاری رسانید. عشق ورزیدن به کارتان بسته به آن است که هر روز کدام سو را انتخاب می‌کنید و حرفه خیش را چگونه توصیف می‌کنید. اگر رو در روی آن قرار بگیرید، به دامنه نفرت و انزجار وسعت می‌بخشید. و اگر در کنارش بایستید، محدوده و گستره عشق را وسیع‌تر می‌کنید. بگویید که طرفدار چه هستید تا نشانتان دهم چه چیزی به شیوه مثبت بر زندگیتان حکم فرمایی خواهد کرد. بگویید که در برابر چه چیزی جبهه گیری می کنید تا بگویم چه چیزی به شیوه مخرب در زندگیتان توسعه خواهد یافت. هرگاه شاهد عشق ورزیدن به حرفه خود باشید، به تدریج حس می کنید که همه چیز بر وفق مراد است و همه موهبت ها به آسانی و بدون اندک تلاشی به سوی شما می آید. اگر در فعالیت های روزانه تان عشق را هادی و راه بر خود تلقی کنید، به روشنی در خواهید یافت که فراوانی نعمت چشم انتظار شماست تا به آن ملحق شوید. چرا در برابر فراوانی مقاومت میکنیم؟ ما در فرهنگی پرورش یافته ایم که به جای فراوانی بر کمبود تاکید میکند و به طور طبیعی غلبه بر این سابقه ذهنی ریشه دار دشوار است. از سالهای نخستین حیات عبارات زیر توسط بزرگترها در گوش ما زمزمه شده است: اگر من این را تصاحب نکنم، فرد دیگری این کار را خواهد کرد. یا فقط تعداد محدودی کالا یا فرصت شغلی موجود است و شما برای دستیابی به این امتیاز ویژه باید از دیگران پیشی بگیرید. ما آموخته ایم که به کمبودها و محدودیت ها بیاندیشیم و داشتنها و نداشتنها را معیاری برای تعیین واقعیت ها به شما را آوریم و بدون تردید تعداد نداشتنها از داشتنها بسیار بیشتر است. به ما نیاموخته اند که عالم برای یکایک ما غنی و لبریز از نعمت است. مادام که بر این اندیشه معتقد باشیم که کمبودها و فقدانهای ما در خور اهمیت فراوان است و نیروی زندگی خود را در این راستا صرف کنیم، هرگز به اصل فراوانی مجال رشد و فعالیت نخواهیم داد. این ذهنیت که به اندازه کافی چیزی در بساط ندارم، برای بسیاری از مردم انگیزه‌ای برای ادامه زندگی است. احساس کمبود سبب می شود که برای جبران هرچه بیشتر آن به تقلا بیفتند و به تکاپوی سخت تن در دهند. با وجود این مدام در هراس باشند که مبادا به سرمنزل مقصود نرسند. پس بدون توجه به مال و دارایی اندک، ذهنتان را فقط به آنچه در اختیار دارید متمرکز کنید. 2. مردم نمی‌خواهند خود را در قبال کمبودهای زندگیشان مسئول بدانند. برای آنان بسیار ساده تر است که کاستی‌ها و لغزش‌های خود را به اوضاع و شرایط اطرافیان، رویدادها و حتی خدا نسبت دهند. این کسان وضعیت ناگوار خیش را با دستاویزهای شسته و رفته توجیه می کنند و با این اعتقاد که دست سرنوشت برایشان یک زندگی سرشار از کمبود و تنگنا را تدارک دیده، مسئولیت فقدانهای زندگی خیش را به گردن نمی گیرند. در نتیجه استمرار این عقیده، رویارویی با کمبود و فقر برایشان چاره ناپذیر می شود. 3. ایستادگی و مقاومت در برابر اصل فراوانی برای بعضی از افراد آسان تر است. در حقیقت استمرار در موقعیت کمبود و نداری در قیاس با برخورداری از زندگی توأم با وفور و فراوانی از هر گونه تلاش و تکاپو و رقابت بی نیاز است. افرادی که به راستی یک زندگی سرشار از وفور نعمت را تجربه می کنند می دانند که به اندازه کافی از مال و منال دنیا بهره‌مند هستند. این کسان برای دستیابی به احساس امنیت نسبت به خود و هدفهایشان نیازی به جانفشانی و گردآوری مال ندارند، حالانکه افراد بسیاری بدون این سخت کوشی زندگی خود را بی‌معنی و از دست رفته تلقی می‌کنند. 3. بعضی مردم ترجیح می‌دهند که با حس شفقت و دلسوزی دیگران را تحریک کنند. برای مثال، شمار زیادی از مردم با با شرح و تفصیل درباره چگونگی فریب خوردن خود سخن میگویند. کسان دیگر به این نکته اشاره میکنند که با وجود سخت کوشی فراوان از قافله عقب مانده اند. مادام که این افراد دلسوزی و ترحم دیگران را گدایی کنند، دلیلی نیرومند برای گریز از وفور و فراوانی در اختیار خواهند داشت. 4. کلمه ها و اندیشه هایی که به ذهنمان می آیند، سهم ما را از موهبت های زندگی تعیین می کنند. برای مثال عبارت من صلاحیت این کار را ندارم، مردمان بسیاری را در دام ذهنیت تنگنا و نداری اسیر کرده است. آنان خود را متقاعد کردند که صلاحیت برخورداری از وفور و فراوانی را که جهان هستی برایشان تدارک دیده ندارند. نظام اعتقادی من بیچاره توجیه مناسبی است که آنان را یاری می کند تا نیروی زندگی خود را به کمبودهایشان متمرکز کنند. 5. بعضی از افراد چنان به ترس و کمبود خو کرده اند که در کنار آن آسود خاطرند و به واقع نمی دانند که با یک زندگی سرشار از فراوانی چگونه رفتار کنند. مادام که نیازمندی های اساسی آنان فراهم شود به هیچ چیز دیگر نمی اندیشند. این کسان از موانع و مشکلاتی که تصور می کنند و فور نعمت به دنبال دارد می گریزند. هرچه انسان بیشتر در گرداب کمبود غرق شود، دلایل بیشتری برای پرهیز از تغییر به دست می آورد. چند رهنمود برای جذب وفور نعمت در زندگی. به اعتقاد من، فراوانی به معنای گردآوری مال و دارایی نیست، بلکه درباره نگرش ما نسبت به زندگی و آگاهی از این نکته است که هر آنچه برای ما کسب شادمانی و خیر و برکت می‌آورد به آن نیازمندیم. پیشاپیش در اختیار ماست و دستیابی به ثروت، تندرستی و شادمانی و سایر نعمت‌های الهی به آب و هوای درونی ما مربوط بوده، رویدادهای بیرونی به طور مستقیم در آن تأثیری ندارند. دانستن این نکته لازم است که کمبود و نداری مجموعه از گرایش‌ها و عقایدی است که بر آنچه ما در اختیار نداریم تأکید می‌کند. نقطه نظرهای ذکر شده در زیر یاریتان می‌کند ذهنیت کمبود را به مبارزه بطلبید و این دشمن لانه کرده در ضمیر باطن را از آنجا بیرون کنید. الف، با هیچ چیز به مخالفت برنخیزید. بکوشید عقیده خود را در قالب الفاظ و عبارت‌های مثبت بیان کنید. برای مثال، به جای تلاش برای کاهش وزن، بکوشید تصویر اندام متناسب و دلخواهتان را که در ذهن ترسیم کرده اید تحقق ببخشید. به جای تلاش برای ترک سیگار، بکوشید فردی آزاد و رها از سیگار باشید. چندی پیش تابلوی کوچکی بر روی دیوار فروشگاهی دیدم که نوشته بود لطفاً در خارج از فروشگاه از سیگار خود لذت ببرید. همان گونه که ملاحظه می شود، این عبارت بر آنچه افراد می خواهند تأکید دارد و نه چیزی که دوستش ندارند و نمی پسندند. ب. از هر مجالی برای قدردانی از آنچه در اختیار دارید استفاده کنید. حتی اگر مال و دارایی بیشتری می طلبید یا از خصوصیات فردی خود خرسند نیستید، از قدردانی غافل نشوید. سپاسگزاری حرص و طمع را از رنگ و جلا می اندازد و افکار را به وفور و فراوانی متمرکز می کند. وقتی ما از چیزهایی که در اختیار داریم قدردانی می کنیم، پنداری جهان هستی سخاوتمندتر می شود و نعمتهای بیشتری را به ما ارزانی می دارد. همچنین من به این کشف بزرگ نایل شدم که هرچه به حرص و طمع بیشتر غلبه کنیم، نعمتهای بیشتری به سراغمان خواهند آمد. جیم، بررسی کنید و ببینید که افکار مسلط و غالب شما در طول روز چیست؟ چه مقدار از نیروی ذهنتان را به روی آنچه ندارید متمرکز می‌کنید؟ چقدر از وقت خود را به آرزومندی برای داشتن مال و منال بیشتر و یا اظهار تأسف برای وضعیت اندوهبار کنونی خیش